داستان تقسیم بخش 4. زندگی سه خواهر تغییری نکرد. بعد از مراسم تدفین، فورتوناتا به تدریس زبان فرانسه به دخترها ادامه داد. تارسیلا در پیانو رو بست و اضافه بر کارای خونه به کارای باغچه هم پرداخت که نمیشد ازش غافل شد. کامیلا هم کار در دبیرستان راهبه ها رو از سر گرفت. تارسیلا تنها دختری بود که بعد از مرگ پدر به ازدواج فکر میکرد، در حالی که دو خواهر دیگه همه ی جوانیشونو یکی با پرستش موها و دیگری دستای خودشون گذرونده بودن. برای اون این امکان نبود که پاهای خودشو موضوع یه چنین تماشای دائمی بکنه. فهمیده بود که اون دو ستون فروزان گوشتی همه ی ارزششو فقط در کاربردی از همه جسمانی تر پیدا میکنه، البته به شرطی که ازدواج توجیهش کنه. اینکه مردا و به خصوص بعضی مردا به حالتی نگاهش میکردن که انگار صورتش پشت سرش و پایین کمرش بود، به این معنی بود که بله، کانون جاذبه او در جای ناشایستی بود. اما جایی که از یه چهره زیبا و سینه خوش ترکیب جاذبه قوی تری داشت. مثل حیوانات جهنده همه ی حسن و تواناییش در پاهای کشیدش بود. پاهای عضلانی و تپنده حتی زمانی که ایستاده بود و حرکت نمی کرد. اما از همه جذابتر و گویاتر وقتی که از شیب کوچه خودشون بالا می رفت. در این صورت با هر قدمی پاهاشو محکم و مطمئن روی زمین می گذاشت. باسنش در هماهنگی با این حرکت جا به جا می شد. اما یک ساق پا با حالت خشکی ناگهانی که به خودش می گرفت، آن حرکت پایین کمرگاه رو بعد از دو تکان پشت سر هم متوقف می کرد. مثل باسن مادیانی که از شیب زمین متزلزلی پایین بره. در 38 سالگی می شد گفت که این حسنهاش هنوز کامل و بی نقصه. در نتیجه تا رگای پاش رفته رفته بیرون نزده و گوشتش رو به لاغری نرفته بود، باید دست به کار می شد. نگاهی به دوروبرش می انداخت تا برای خودش شوهری پیدا کنه. حتی یه لحظه هم به این فکر نیفتاد که همچون نیتی رو با دو خواهرش مطرح کنه که دیگه به وضع خودشون رضایت داده بودن. فهمید که چنین عملیاتی باید پنهانی و در کمال احتیاط اجرا بشه. یک سالی گذشته و هنوز از هیچ نشانه و فرصتی خبری نبود. فقط یه بار که با کارگری تو باغچه بود که گاه به گاهی برای کارهای سنگین تر می اومد، متوجه یه هشدار مهم شد. تو گلخونه از نیمکتی بالا رفته بود و گلدونایی رو از رف بر می داشت و به جوان کارگر می داد تا بعد اونها رو پر خاک کنه. یه لحظه سرش رو برگردوند و دید که جوان با استفاده از موزهی که داره پاهای اونو از پایین تا بالا نگاه میکنه. چنان محو تماشا بود که حتی متوجه نشد که خانم فهمیده. تارسیلا دوباره سرگرم گلدونا شد و گذاشت که جوان کارگر یکم دیگه تماشا کنه، از جمله به این خاطر که جرأت نمیکرد به روی اون بیاره. وقتی که حس کرد اون دیگه نگاه نمیکنه، برگشت و خواست پایین بیاد. پاهاش یه بار سست و لرزون شده بود. دنبال نقطه اتکایی گشت و جوان همینقدر فرصت پیدا کرد که زود خودشو به اون برسونه و نگهش داره. چون نیمکت کج شده بود و این خطر بود که اون به زمین بیفته. میونه بازوهای جوان کارگر تقریبا از هوش رفت و او هیکل بی جانش رو زمین گذاشت. اون شب وقتی به صحنه گلخونه و اون حالت از هوش رفتنی فکر کرد که با تماس دو بازوی مردونه به اون دست داده بود، دید که حتی اگه همون کارگرم از اون میخواست، حاضر بود باهاش ازدواج کنه. با وحشت متوجه شد که کافی بود دست مردی فقط شونش رو لمس کنه تا باهاش سست بشه و به هر زور و خشونتی تن بده و حتی اون اوج تعرضی رو قبول کنه که درست نمیدونست چیه، اما حس میکرد که نباید چیز ناخوشایندی باشه. خواست برای خودش توجیهی پیدا کنه و نظرش این شد که حساسیت مفرطش کار همون اواخره و باید پیامد نوعی بیداری غده ها و جهش هورمونی یا در هر حال مرتبط با اون نیروهای ناشناخته طبیعت باشه که روح آدم هر چی میکنه نمیتونه بر اونا مسلط بشه. لازم دید این مسائل تازه‌شو با دون کازیمیرو مطرح کنه که از 10 سال قبل اعترافاشو پیش اون میکرد. قضیه گلخونه رو با لفافه بسیار تعریف کرد و روی این نکته تاکید گذاشت که از زمان مرگ پدرش احساسهایی ناراحت کننده و نه چندان روشن به سراغش اومده بود. چیزایی که شاید در 20 سالگی براش قابل درک بود، اما نه در 40 سالگی، و براشون علاجی معنوی ضرورت داشت، وگرنه راه حل‌های جسمانیش حتی زیادی موجود بود. اینکه اینا موجود باشه تصوری بود که تارسیلا بر اساس نگاه‌هایی پیش خودش میکرد که مردا از 20 چند سال پیش به اون مینداختن، اما هنوز در عمل آزمایش نشده بود. نمیفهمید که برای یک مرد ارضای میلی که دو پای خوشتراش برمی انگیزه یه چیزه و رویارویی با زنی مثل اون چیز دیگری. زنی با صورت عبوس آمرانه و گوشهای بلبلی، چشمای خاکستری به رنگ باران، بالا تنه لاغر و بالا سینه بیرون جسته مثل سینه مرغ. دون کازیمیرو خیلی نگران نشد. کشیش بود، اما چشم داشت و میدید. به نظرش بعید اومد که برای تارسیلا خطر گناه‌های بیشتر از میل خشک و خالی وجود داشته باشه. با این همه به عنوان طبیب روح یکی دو تا شربت دعا و قرص توبه تجویز کرد. اما اوضاع بدتر شد. یه روز تارسیلا به سراغش رفت و از پشت دریچه اتاقک چوب گردوی اعتراف خانه به اون گفت که باید خودشو تازیانه بزنه و سزاوار تنبیه بدنیه. دون کازیمیرو یکه خورد و فهمید که اگه اون بحران در عرض چند هفته برطرف نشه، تارسیلا باید برای خودش شوهری پیدا کنه. هم به خاطر آبروی خودش و خواهراش و به پاس احترام پدر مادر مرحومش، و هم به این خاطر که رئیس انجمنهای مددکاران و همبستگی زنان کاتولیک بود و حیثیت نهادهای کلیسایی شهر هم به خطر می افتاد. مردم لوینو چنان گوش به زنگ و آماده بودند که هر خطایی رو به رسوایی بزرگی تبدیل کنند که باید هرچه بود فوراً رفع و رجوع می شد. دومین معالجه‌ای که تجویز شد یه هفته هواخوری در روستای کولینا بود که 3 خواهر هنوز خونه محل تولد مرحوم مانسوتو رو اونجا تمیز و نگهداری می کردن. تارسیلا اونجا شیر تازه دوشیده و پنیر تازه می خورد. در جنگل و بیشه پیاده روی می کرد و پاهاشو در آب یخ رودخونه فرو می برد. اما در برگشت اشتهاش از قبل هم تیزتر شده بود. معالجه سوم یه دوره تمرین روحی بود که تارسیلا رفت و در صومعه ای در شهر برگامو گذروند و مایه حیرت دو خواهرش شد که اونو تا این حد مؤمن نمیدونستند. در برگشت از برگامو یه معالجه بیشتر نمونده بود، ازدواج. تارسیلا خودش هم اینو فهمید و احتیاجی به تشخیص دون کازیمیرو نبود. این بود که دیگه هر وقت در بیرون خونه تنها بود، مردا رو با عزم مشخص نگاه میکرد. برای دستگرمی و عادت این کار رو با پاولینو منتاستی، یعنی همون جوان شیطان صفتی شروع کرد که همه روز رو پای در مغازش روبروی خونشون میشست. پاولینو تعجب کرد. بار اول خیال کرد اشتباه دیده، از جمله به این خاطر که نگاه تارسیلا چپ چپ بود. اما بعد متوجه شد که نگاهاش جدیه و وحشت برش داشت. میدونست که نمیتونه مقاومت کنه، حتی اگه فقط برای این بود که به شهرت خودش لطمه نزنه. در خانم بازی در شهر مقام اولو داشت و از این لاف میزد که از پس هر نوزنی برآمده بود، هم در ایتالیا هم در خارج که کار پیشخدمتی میکرد، تا اینکه با برخورداری از ارثیه پدرش اون مغازه وسایل خانگی رو باز کرد. تارسیلا کار رو به اونجا کشوند که براش چشمک میزد و وقت بستن در به طرفش بر میگشت و لبخند ابلهانه میزد که اگه مفهومش اونی نبود که پاولینو فکر میکرد، به این معنی بود که دیوونه شده بود. در گرم و گرم این دوره جوش و قلقل درونی بود که چشم تارسیلا اتفاقی به امرنزیانو پارونزینی افتاد. اونم در آخر مراسم نیایش و بعد از آن که در دعاهاش با خلوصی بیشتر از همیشه دست به دامن تقریبا همه ی قدیسین شده بود تا قلچماقی رو هر کی هم که بود هر چه زودتر به سراغش بفرستن. یک شنبه بعد مقدار دعاها و میزان خلوصشون رو بیشتر کرد. با دیدن پارانتزینی که باز کنار ستون ایستاده بود نگاه سنگین تری به اون انداخت. صبح دوشنبه وقتی این فکر بکر به سرش زد که با نامه‌ای که چند روز قبل به دستش رسیده بود به اداره دارایی بره و پرسجو کنه و اونجا به مرد پای ستون کلیسا برخورد، دیگه مطمئن بود که دعاهاش مستجاب شده، چون هر اجابتی همت مؤمن رو هم میطلبه. شهامتی به خودش داد و از او به بهانه درخواست تجدید نظر حکم ارزیابی دعوت کرد که به خونشون بره. تجدید نظر البته مهم بود، اما چیزی که تارسیلا برای ارزیابیش عجله داشت چیز دیگری بود. موفق هم میشد اگر آنچنان که اطمینان داشت با انواع استدلال ممکن دو خواهرش رو خونسا میکرد و در صورت ضرورت ترتیبی میداد که آن مرد تا زمانی که دیگر کار از کار گذشته باشه به خونشون برگرده. اگر اهالی لوینو میدونستن که پشت دیوارهای خواهران تتامانسی چه آشی در حال پختنه، از پشت بام ها بالا میرفتن و باغچه و داخل پنجره های خونه رو نگاه میکردن تا کوچکترین جزئیات چنان شکست و تسلیمی رو ببینند. اما هنوز همه چیز مخفی بود و باید چند مدتی میگذشت تا ماجراهای خونه تتامانسی در همه خانواده ها، کافه ها، خیابونا با بازتابی باور نکردنی حتی در خارج از کشور هم سر زبونا بیفته.